صبحانه با خبر.
ایرانیان سلام، صبح شما بخیر. در هر شهر روستا که در ایران صدای ما رو میشنوید و ما رو میبینید، روزتون بخیر. ساعت 7 صبح است به وقت ایران. امروز دوشنبه 22 ماه ژوئیه و همینطور در ایران 31 تیر. شما مثل هر روز میهمان یک صبحانه با خبر دیگه هستید و من این افتخار رو دارم، رضا ولی‌زاده هستم، که میزبان شما باشم در صبحانه با خبر امروز. شاید سر صفحه صبحانه هستید، شاید با عجله دارین حاضر میشین که برین سر کار و صبحانه‌تون رو میخورید، همینطور سر پایی و با عجله، شاید هم اصلا صبحانه نمیخورین و روزه هستین، شاید هم در حال رانندگی. در هر حال و در هر کجایی که هستین، همکارانم در تحریریه رادیو فردا برای شما در برنامه صبحانه با خبر امروز میزی چیدن از دنیای سیاست، اقتصاد، فرهنگ، ورزش و موسیقی در ایران و چهارگوشه جهان. و البته بخشی از میز صبحانه با خبر که لذت بخشترین قسمت اون هم پیام‌ها و پیامک‌های شماست که در نوبت‌های مختلف اونها رو پخش می‌کنیم و می‌خونیم. اگر می‌خواید بر روی پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا پیغام بگذارید، می‌تونید به شماره تلفن 20420221122112 زنگ بزنید و برای فرستادن پیامک یا اس ام اس هم به دو شماره 20420733-595-555 و 2079-260-115-730 میتونید پیامک بزنید. و اما صبحانه با خبر امروز که مثل همیشه یک ساعت اول اون رو به صورت تصویری میبینید و 30 دقیقه پایانی اون رو هم فقط میتونید به صورت صوتی از رادیو بشنوید، حاصل تلاش این همکارانم در تحریریه رادیو فرداست. مهرداد میردامادی تهیه کننده، مراد ویسی مسئول واحد خبر، فریدون زرنگار و بکتاش خمسپور با دو گزارش تصویری و سایر همکاران ما از کشورهای دیگه و البته امیر کارگردان فنی در صبحانه با خبر همراه ماست. اما پیش از معرفی برنامه‌ها با خبر، اول با مراد ویسی همراه میشیم تا ببینیم آخرین و تازه ترین خبرهای ایران و جهان چه است. سلام مراد.
سلام، صبح بخیر. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی میگوید همواره به تعامل با دنیا معتقد بوده و هست، اما به مذاکره با آمریکا خوشبین نیست. به گزارش خبرگزاری های ایران، آقای خامنه ای عصر یکشنبه در سخنانی در جمعی از مسئولان جمهوری اسلامی گفت اگرچه در سالهای گذشته در مسائل خاصی مانند وضعیت عراق مذاکره با آمریکا را منع نکرده، اما به گفته وی آمریکایی ها غیر قابل اعتماد، غیر منطقی و غیر صادق هستند و نباید در تعامل با دنیا عملکرد دشمنان را از یاد برد و حتی به گفته وی اگر در چنین مواردی بنابر مصالحی عملکرد دشمنانشان را به رویشان نیاوریم. آیت الله خامنه ای همچنین گفت موضع‌گیری مسئولان آمریکایی در همین چند ماه گذشته بار دیگر ضرورت خوشبین نبودن با آنها را تایید کرده است. آقای خامنه ای افزود باید مراقب بود که تعامل با دنیا به برگشت از مسیر حرکت منجر نشود. در پی انتخاب حسن روحانی به ریاست جمهوری ایران، جان کری وزیر خارجه آمریکا بارها تاکید کرده است که درهای مذاکره با ایران همچنان باز است و شمار زیادی از نمایندگان کنگره آمریکا نیز از دولت اوباما خواستند از این فرصت برای مذاکره با ایران استفاده کنند. سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی گزارش داده که 6 تن از زندانیان بند 350 زندان اوین از انفرادی به این بند بازگردانده شده اند. بنابراین گزارش، امیر خسرو دلیرسانی، هوتن دولتی، نادر بابایی، سیامک قادری، محمد ابراهیمی و سعید متین‌پور که چهارشنبه 26 تیر ماه به سلول‌های انفرادی بند 240 منتقل شده بودند، شنبه شب به بند 350 بازگردانده شدند. این 6 تن پس از آن به انفرادی فرستاده شدند که به تبعید علی ناظری، پزشک زندانی در بند 350 به زندان زابل اعتراض کرده بودند. سایت کلمه پیش از این از یورش گاردهای زندان به بند 350 در هفته گذشته و نامه اعتراضی 41 زندانی این بند به رئیس قوه قضاییه در همین ارتباط گزارش داده بود. یک تیم تجسس که در پی یافتن 3 کوهنورد گمشده ایرانی در ارتفاعات شمال پاکستان بود، روز یکشنبه اعلام کرد که علارغم استفاده از بالگرد و کوهنوردان حرفه‌ای نتوانسته است اثری از این کوهنوردان پیدا کند. سایت کوه نیوز متن نامه این تیم تجسس به مسئولان باشگاه آرش در ایران را منتشر کرده که در آن به پایان تجسس و احتمال جان باختن این 3 کوهنورد اشاره شده است. با این وجود باشگاه کوهنوردی آرش که این 3 کوهنورد به آن تعلق دارند گفته است پایان جستجو موضع رسمی این باشگاه نیست. آیدین بزرگی، پویا کیوانی و مشتبه جراحی 3 کوهنورد مفقود شده هستند که سه شنبه گذشته قله بروکپیک 12 قله مرتفع جهان را فتح کردند ولی در راه بازگشت دچار مشکل شدند. و خبر آخر این که ایران در پی ربوده شدن یک کارمند خود در یمن، کاردار این کشور در تهران را به وزارت خارجه احضار کرده است.
سپاسگزارم از تو مراد ویسی که با خبرهای این ساعت ما رو به روز کردی. البته در طول برنامه صبحانه با خبر مراد ویسی دوباره دیگه با خبرها به ما خواهد پیوست، اما ببینیم همکارانم در تحریریه رادیو فردا برای 30 دقیقه پیش روی ما در صبحانه با خبر چه برنامه‌هایی تهیه کردند. گزارشی داریم درباره هشدار روزنامه کیهان به حسن روحانی در مورد سرنوشت 4 وزارتخانه مهم. مروری خواهیم داشت بر صفحه نخست روزنامه‌های صبح امروز ایران و همراه با شهرام رفیع‌زاده. به اخبار اقتصادی و البته به صورت ویژه به موضوع بیکاری هم خواهیم پرداخت با احمد علوی. در ایستگاه ورزش هم توقفی میکنیم و همراه میشیم با فریبرز غریب تا ببینیم آخرین رویدادهای ورزشی ایران و جهان چه است. و صد البته پیام های شما رو خواهیم شنید و حتما پیامک های شما رو هم میخونیم. شماره پیامک گیر رادیو فردا رو اگر ندارید یادداشت کنید و با فرستادن پیامک در مورد موضوع های روز و محیط اطرافتون از همین لحظه در ساختن این صبحانه با خبر مشارکت کنید. شماره های پیامگیر ما 20420733-595-555 و 20792-60-115-730. ساعت 7 و 8 دقیقه بامداد به وقت ایران هست. با ما همراه بمونید. به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. به فاصله 2 هفته از برگزاری مراسم تحلیف حسن روحانی رئیس جمهوری منتخب در ایران، او همینک سرگرم بررسی 10 اسم و سابقه کاری افرادیه که کارگروهاشون رو برای تشکیل دولت پیشنهاد کردند. همزمان روزنامه کیهان به حسن روحانی نسبت به سرنوشت 4 وزارتخانه مهم هشدار داده. همکارم بکتاش خمسه‌پور گزارشی در این باره داره.
هشدار روزنامه کیهان به حسن روحانی در خصوص 4 وزارتخانه حساس، یعنی وزارت اطلاعات، وزارت کشور، وزارت علوم و وزارت امور خارجه است. حسین شریعت‌مداری، نماینده آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در روزنامه کیهان در یادداشت روز شماره یکشنبه آن روزنامه نوشته است: شواهد فراوانی در دست است که نشان می‌دهد اصحاب فتنه و مدعیان اصلاحات در پی مصادره ریاست جمهوری آقای روحانی هستند. اصحاب فتنه از عباراتی است که جناحین محافظه‌کار و اصولگرای جمهوری اسلامی در مورد معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 به کار می‌برند. سردبیر روزنامه کیهان ادامه داده است مدعیان اصلاحات برای تصاحب 4 وزارتخانه اطلاعات، کشور، علوم و امور خارجه خیز برداشتند، ولی از آنجا که دورخیز آنها با هوشیاری آقای دکتر روحانی روبرو شده است، پروژه مصادره ریاست جمهوری آقای روحانی را روی 3 وزارتخانه اطلاعات و کشور و علوم متمرکز کردند. حسین شریعت مداری در یادداشت روز خود از سوی به وجود اختلاف در ائتلاف اصلاح طلبان و حامیان علی اکبر هاشمی رفسنجانی اشاره دارد و نوشته است اصحاب فتنه به دولت آقای روحانی نگاه نردبانی دارند. علیرضا نامور حقیقی، استاد علوم سیاسی در کانادا، درباره مطلب حسین شریعت مداری در روزنامه کیهان به رادیو فردا چنین میگوید:
این مطلبی که کیهان نوشته حداقل با توجه به راهبردی که آقای روحانی داره مبنایی نداره. علتش همین است که آقای روحانی هدفش این است که دولت توانمند، کارآمد و منسجم درست کنه که بتونه در حوزه بین‌المللی بر تحریما غلبه کنه، توافق بین‌المللی دست پیدا کنه و در حوزه اقتصادی هم میراث بسیار اسفناکی که آقای احمدی‌نژاد بر جای گذاشته بتونه حل و فصل کنه. مردم هم به همین خاطر به آقای روحانی رأی دادن. بنابراین برای اینکه چنین کابینه‌ای داشته باشه، این افراد رو که انتخاب میکنه معمولا بدون حاشیه هستن، از هر جناحی باشه، و دوم اینکه این افراد رو حداقل در حوزه وزارتخانه‌های کلیدی، همین جاهایی که آقای شریعت مداری اشاره کرده، اینا رو با استمزاج با رهبری بعد از تایید وزارت اطلاعات و توافق با مجلس معرفی خواهد کرد که بتونه با آرای بسیار بالا اونا رو به عنوان وزیر معرفی کنه به جامعه. اگر از این زاویه نگاه کنیم، این حرفایی که آقای شریعت مداری زده چندان مبنایی نداره.
حسن روحانی اعلام کرده است دولت آینده وامدار هیچ جناح و طیف سیاسی نیست و اینکه وی با توجه به شایسته سالاری، اعتدال و میانه روی در صدد تشکیل یک دولت فراجناحی است.
کابینه آینده یک کابینه فراجناحی با تکیه بر شایسته سالاری خواهد بود.
در انتخابات ریاست جمهوری سال 92 که به پیروزی سراسری حسن روحانی انجامید، ائتلاف اصلاح طلبان و اعتدالگرایان بر جناح محافظه‌کار و اصولگرا چیره گشت.
گزارش بکتاش خمسه‌پور رو دیدیم و شنیدیم. دو پیامک در این فاصله به دست ما رسیده که یکی از اونها رو احمد از شمیران فرستاده و نوشته با سلام، با این گرانی چگونه می شود راحت زندگی کرد؟ شنونده و بیننده دیگری که اسمش رو ننوشته گفته درود بر روح بزرگ آقای محمد نوریزاد که به حکومت با حرکت زیبای دلجویی از یکی از کودکان بهایی ایرانی که خانوادهش در چنگ بی‌عدالتی اسیر است گوشه ای از اسلام علی را نشان داد. چرا اسمشون رو اشاره کردن؟ جمشید. و در اینجا همونطوری که همیشه ما میزبان شما هستیم، شما هم گاهی میزبان ما هستید، شمایی که به ما زنگ میزنید، پیغام میگذارید و از موضوعات مختلف میگید. میشنویم چند تا از پیام های شما رو.
گده عمل کار برایت به سخنرانی نیست. اگه واقعا آمریکا راست میگه و حسن نیت داره، والی بلوکه شده ایران را آزاد کنه که یه قدم به سلام علاوش زلو و صداقتش نشون بده. یه قدم در عمل تال بر نداشته، همش فقط داره شعار میده. ما بچه های جنگ هستیم و تمام مسائل سیاسی هم در دنبال میکنیم. فکر نکنه در وقت ملت ایران سر در نمیاد از این مسائل. اگه واقعا راست میگه خودش نشون بده، یه اموالی که بلوکه کرده اینا رو آزاد بکنه، بعد صحبت از مذاکره بکنه. اگه نما از مذاکره بدمون نمیاد، نه خودمون نه رهبرانمون.
من با آقای روحانی هم از این سلام گرم میرسانم و از ایشون میخوام شخصا با آقای اوباما رئیس جمهور آمریکا مذاکره کنم. واسطه اصلا یعنی چی؟ شخصا برم با آقای اوباما صحبت کنم. مشکلی نیست، ما باید شخصا آقای روحانی بر با آقای اوباما صحبت کنم، مشکل مردم حل کنه. امیدمون روز
ملت ایران، مهمترین چیزی که ما میخواییم آزادی و امنیت است. باید ما وجود داشته باشیم بعد در مورد مسائل اقتصادی صحبت کنیم. وقتی که وجود نداشته باشیم دیگر اقتصاد، خوراک و پوشاک و مسکن معنا پیدا نمی کند. پس مهمترین وظیفه ایجاد امنیت و آزادی برای ملت ایران است، به ویژه کارگران و دانشجویان که بیش از همه تاوان پس دادند، بیگناه در زندانها رفتند، بیگناه کشته شدند.
خوب بود که آقای احمد نژاد به جای اینکه 160 نفر از ایل و تبار فامیلش رو می آورد نیویورک برای بیماران هموفیلی پولش رو دوا وارد میکرد که مردم اینقدر سختی و بدبختی نکشن که این همه ناراحتی تو مملکت ما به وجود بیاد.
نحوه اطلاع رسانی شما در مورد خبر کوهنورد باعث ایجاد سوء تفاهم برای شنونده‌هاتون میشه. اول اینکه مهمترین اتفاق گشایش اولین مسیر صعود مستقل ایرانی به قله‌های 8000 متر دنیاست کاملا نادیده گرفته شده. ثانیاً حادثه مورد نظر هنگام فرود اتفاق افتاده نه صعود، که این خود بار معنایی فراوانی را همراه داره. ثالثاً این نحوه اعلام خبر در مورد نداشتن مجوز کاملا رسمیت کار بزرگ این کوهنوردا رو زیر سوال میبره، در صورتی که مجوز صعود در تمام دنیا توسط کشور مقصد صادر میشه نه و فدراسیون کشور مبدا، و کوهنوردی مستقل تو ایران و همچنین توی سایر نقاط دنیا هم شناخته شده و عادیه و هیچ کوهنوردی در هیچ جای دنیا ملزم به اخذ اجازه صعود از فدراسیون کشور خودش نیست.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در صبحانه با خبر امروز میرسیم به اقتصاد و البته موضوع بیکاری در ایران. احمد علوی کارشناس اقتصادی و استاد اقتصاد در استکهلم با ماست تا در مورد این موضوع بیشتر برای ما بگه. آقای علوی خوش اومدید به برنامه صبحانه با خبر امروز. سلام.
سلام بر شما و صبح بخیر میگم به شما و شنوندگان و بینندگان گرامی. آقای بلیزاده،
آقای علوی دبیر کانون عالی انجمنهای صنفی کارفرمایی کشور میگه که دولت با نپرداختن اعتبارات عمرانی دو سال گذشته باعث بیکاری دست کم 1 میلیون کارگر شده. دلیل این اقدام دولت چی هست؟ دلیل این اقدام دولت
مهمترین دلیل این اقدام دولت بی‌انضباطی دولت و اختصاص نابجای منابع در سالهای اخیر بوده که اینک خودش رو اینجوری نشون میده، و الا با اون حجم عظیم درآمدهای نفتی دولت میبایست بتونه که تعهدات خودش رو پرداخت کنه. بنا به گزارش منابع داخل ایران دولت تنها چیزی نزدیک به 800 میلیارد تومان به شهرداری تهران بدهکاره، و البته بدهکاری دولت به بانک‌ها و به اصطلاح سایر مؤسسات اعتباری هم کم نیست. همین بی‌انضباطی ها و همین اختصاص نامناسب منابع و سرمایه گذاری غیر بهینه باعث شده که الان دولت نمیتونه پرداخت بکنه بدهی هاشو به پیمانکاران.
به جز مسئله بیکاری و این بیکاری میلیونی شاغلین و نپرداختن اعتبارات عمرانی و بدهی های انباشته دولت به پیمانکاران، چه تأثیری بر اقتصاد داره این اتفاق؟
ما میدونیم که بخش های گوناگون اقتصاد مثل یک زنجیره به هم گره خوردن، بنابراین با بحران از یک بخش، این بحرانی که در بخش پیمانکاری به وجود آمده به بخش های دیگه منتقل میشه. وقتی پیمانکاران نمیتونن بدهی های خودشون رو وصول کنن، طبیعیه که اونها هم نمیتونن به نوبه خودشون بدهی هاشون رو پرداخت کنن به بانک ها یا طرف های معامله خودشون. همین بحران بدهی ها باعث شده که ما شاهد این بدهی های انباشته بانک ها، بدهی های معوقه و چک های برگشتی هستیم، و این باعث شده که اقتصاد به هر حال کم یا زیاد با انباشت این بدهیات تأثیر منفی بپذیره.
آقای علوی، نقش نهادهای نظارتی در این بی‌انضباطی مالی و پرداخته نشدن اعتبارات عمرانی و انباشت بدهی پیمانکاران چی بوده؟
نهادهای نظارتی خودشون شریک بودن در این مشکلات دولت. نهادهای نظارتی از قبیل مجلس و سازمان بازرسی کشور از همون ابتدای کار در جریان بی‌انضباطی و تخصیص نابجای منابع از سوی دولت بودن، ولی مشکلات رو نادیده گرفتن و حتی در مواردی با دولت در اقداماتش شریک بودن. تخلفات بودجه‌ای و مالی دولت و همچنین تخلفات پولی دولت هم معمولاً که در رسانه‌ها منعکس می‌شد به هر حال نادیده گرفته شد، و بنابراین خود اونها به طور مشخص در این مشکلات شریک هستند.
آقای علوی، فکر میکنید دولت جدید بتونه این مشکلات رو در یک فرصت کوتاه مدت و سریع حل بکنه؟
با توجه به علائم و نشانهایی که وجود داره به نظر نمیرسه که دولت بتونه این مشکل حل کنه. چرا؟ به خاطر این انجماد دارایی های ایران در خارج کشور و همچنین کاهش شدید صادرات نفت که به هر حال درآمدهای دولت رو پایین آورده، کاهش داده، و این حجم بدهی که دائما اضافه میشه. بنابراین اگر دولت حتی بخواد اقدامی بکنه، میباید مسئله این انجماد دارایی ها در خارج رو حل بکنه و به هر حال مسئله هسته‌ای رو حل بکنه تا بتونه با تنیزدائی بین المللی منابعی رو به دست بیاره و پرداخت بکنه این به اصطلاح بدهی‌هاشو. ولی خب ما میبینیم که دولت کلید حل مشکلات هسته‌ای در دستش نیست.
سپاسگزارم از شما آقای احمد علوی، کارشناس و استاد اقتصاد در استکهلم، که ما رو در صبحانه با خبر امروز هم همراهی کردین.
متشکرم از شما.
خب اگر فرصت نکردید سری به دکه های مطبوعات بزنید ببینید روزنامه‌های امروز چه تیترهایی دارن، این فرصت رو داریم در اینجا با همکارم شهرام رفیع‌زاده همراه بشیم و ببینیم که صفحه‌های نخست مطبوعات امروز ایران چه چیزهایی دارن. سلام به تو شهرام رفیع‌زاده.
رضا ولی‌زاده صبح بخیر، درود بر تو و درود بر همراهان رادیو فردا.
خوش آمدی شهرام. روزنامه بهار، با روزنامه بهار شروع کنیم که تیتر اولش رو اختصاص داده به پیام تهدید برای کابینه نامعلوم.
بله، روزنامه بهار در تیتر یک گزارشی منتشر کرده درباره پیام‌های تهدیدآمیزی که این روزها علیه دولت آقای روحانی که هنوز تشکیل نشده از سوی اصولگرایان صادر میشه. تیتر دوم این روزنامه تغییر پی در پی رؤسای دانشگاه‌ها هست در واپسین روزهای دولت آقای احمدی نژاد. داوود سلیمانی هم که عکس یک روزنامه بهار به او اختصاص پیدا کرده و نماینده مجلس ششم هم بوده، گفته که باید خشونت طلب آن رو مدیریت کرد.
شهرام، توی روزنامه آرمان من دیدم که آقای علی مطهری گفته که منتظر نظر اعلام نظر وزارت اطلاعات هستم در مورد همون مسئله شنودها و تیترهای دیگرش که تو هم میدونی.
بله، ماجرای شنود از دفتر آقای مطهری به رغم اینکه ایشون بیانیه ای نوشت در این باره و نامه ای هم برای وزیر اطلاعات فرستاد، اما از سوی مقام های رسمی جزئیات اون تاکنون منتشر نشده و آقای مطهری گفته که امیدوارم وزارت اطلاعات در این باره دچار محافظه کاری نشه و واقعیت رو بیان بکنه. عکس یک روزنامه آرمان هم اکبر هاشمی رفسنجانی رو نشون میده با چهره خندان که میگه نمیتوانیم با جهان قهر باشیم. تیتر یک روزنامه آرمان هم گزارشی است درباره کابینه آقای حسن روحانی که این روزها در آخرین روزهایی هست که در حال رایزنی هستند پشت پرده برای تعیین وزرا، و روزنامه آرمان نوشته که همون روز تحلیف وزرای پیشنهادی آقای روحانی به مجلس معرفی خواهد شد.
روزنامه شرق هم تیتر یکش رو اختصاص داده به موضوع بدهی 800 میلیارد تومانی دولت به شهرداری.
بله، روزنامه شرق نوشته که آقای احمدی نژاد به ازای هر شهروند تهرانی 100 هزار تومان بدهی باقی گذاشته در دولت خودش و این بدهی در واقع بدهی هست که باید به شهرداری تهران پرداخت میشد از سوی دولت. عکس یکی این روزنامه هم رمضان شریف رو نشون میده که سخنگوی سپاه پاسداران هست و امروز با روزنامه شرق گفتگوی انجام داده درباره رابطه سپاه پاسداران با دولت‌های هاشمی، خاتمی و احمدی نژاد.
شهرام، کدوم یکی از تیترهای روزنامه جمهوری اسلامی برای خودت جالب بود امروز؟
رضا، تیتر یکش به نظرم مهم بود به این دلیل که به وضعیت سلامتی بیماران برمیگرده. روزنامه جمهوری اسلامی در تیتر یک گزارش داده که سلامتی بیماران نیازمند دارو گرفتار اختلاف نظر مسئولان هست و بحران دارو به همین دلیل همچنان رو به افزایش هست و تاکنون از حل اون هم خبری نشده.
و روزنامه اعتماد هم از قرار معلوم به موضوع دعوت جهانی برای تألیف آقای حسن روحانی پرداخته.
روزنامه اعتماد در تیتر یک گزارش داده که نامه‌ها و دعوتنامه‌ها برای سران برخی از کشورها فرستاده شده که در مراسم تحلیف آقای روحانی شرکت بکنن. البته همین روزنامه در گزارش خودش اشاره کرده که نمایندگان اصولگرای مجلس نگران حضور محمد خاتمی رئیس جمهور دوره اصلاحات در مراسم تحلیف آقای روحانی هستند. عکس یک این روزنامه احسان شریعتی هست که پیشنهاد داده باید از دنیای مجازی و امکانات فضای سایبری استفاده بشه برای تشکیل حزب در ایران. احمد مسجد جامعی هم گفتگویی با روزنامه اعتماد انجام داده و گفته که من برنامه پیشنهادی خودم رو برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به آقای روحانی دادم، ولی معلوم نیست که وزیر ارشاد بشم یا همچنان در شورا باقی بمونم.
خب شهرام، روزنامه قانون هم گویا تیتری که خودش رو اختصاص داده به موضوع دیدار رهبر جمهوری اسلامی ایران با کارگزاران نظام.
بله، روزنامه قانون از قول علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نوشته که همواره معتقد به تعامل با دنیا بوده و هستیم. عکسیه که روزنامه قانون به آذر منصوری از چهره‌های اصلاح طلب اختصاص داره به بهانه گفتگویی که روزنامه با او انجام داده و ایشون تأکید کرده که اصلاح طلبان به دنبال درگیری با اصولگرایان نیستن. یه گفتگو هم با علی اکبر استاد اسدی از اعضای تیم ملی ایران در 1998 انجام داده که گفته احمدی نژاد از ترس من به آزادی نیامد.
شهرام، روزنامه تهران امروز همون پایینا یه تیتری داره در مورد هشدار به مهاجران ایرانی که میخوان به استرالیا برن.
بله، روزنامه تهران امروز نوشته که نمایندگان مجلس هم خواستار پیگیری وضعیت ایرانیان گرفتار در استرالیا شدند. این به دنبال اخباری هست که درباره ایرانیان پناهجو در استرالیا این روزها در رسانه‌ها منتشر شده. تهران امروز هم به حمله خودش به علی یونسی وزیر احتمالی کشور یا اطلاعات در دولت حسن روحانی ادامه داده.
سپاسگزارم از تو شهرام رفیع‌زاده که باز هم در فرصت بعدی به ما خواهی پیوست برای مروری بر صفحات داخلی مطبوعات.
متشکرم.
میپردازیم به اخبار ورزشی، همراه میشیم با فریبرز غریب تا ببینیم خبرهای ورزشی چیست. پیامک‌های زیادی از شما به دست ما رسیده، به خاطر ضیق وقت در بخش دوم برنامه به اونها خواهیم پرداخت. اما فعلا خبرهای ورزشی و فریبرز غریب.
در آخرین روز مسابقات جودوی جایزه بزرگ روسیه در مسکو روز یکشنبه، جواد محجوب ملی پوش وزن منهای 100 کیلوگرم تیم ایران با شکست همه رقیبان خود موفق به کسب مدال طلا شد. محجوب حریفانی از اوکراین، روسیه و آلمان را برد و به فینال راه یافت و در فینال حریف سرشناس ازبکستانی رمزالدین سیدوف را شکست داد و مدال طلا گرفت. پیش از این 4 نماینده دیگر تیم جودوی ایران با شکست مقابل حریفان حذف شده بودند. قیمت جدید بلیط‌های لیگ برتر با کمی افزایش نسبت به فصل پیش اعلام شد. به گزارش سایت فدراسیون فوتبال، قیمت بلیط جایگاه ورزشگاه آزادی تهران 15000 تومان، طبقه اول 8000 تومان و طبقه دوم 5000 تومان تعیین شد. بهای بلیط در دیگر ورزشگاه‌های شهر تهران و همچنین ورزشگاه‌های سایر شهرها هم 5000 تومان تعیین شد. 13مین دوره لیگ برتر جام خلیج فارس از روز چهارشنبه دوم مرداد آغاز می‌شود. در آستانه آغاز فصل جدید لیگ برتر، جنگ زرگری مدیران دو تیم سرخابی تهرانی در مورد مبلغ قرارداد بازیکنان همچنان خبر داغ رسانه‌های ورزشی است. در گزارشی که از شبکه خبر سیما پخش شد، محمد رویانیان مدیرعامل پرسپولیس در مورد مبلغ قرارداد بازیکنان تیم رقیب گفت:
پارسال در تیم رقیب من 5 نفر هر کدوم 1,700,000,000 تومان گرفتن.
علی فتح‌الله زاده مدیرعامل استقلال هم در جواب همتای قرمز خود با مزاح میگوید:
خب ایشون به تیکای خودش نگاه کرده رو کسی کای ما هم اینجوریه، مالشون 2 میلیارد معلومه 20 میلیونی.
به گزارش خبرگزاری مهر، برای دومین بار متوالی ثبت نام مجمع فدراسیون کشتی ایران باطل شد. ورزش اول ایران حدود 1.5 سال است که رئیس ندارد و توسط حجت الله خطیب به عنوان سرپرست موقت اداره می شود. به نوشته مهر، ثبت نام اولیه نامزدهای ریاست فدراسیون کشتی چند ماه پیش توسط وزارت ورزش و جوانان باطل شد و ثبت نام جدید هم به زودی ابطال و تعیین ریاست فدراسیون کشتی به دولت و وزیر ورزش جدید سپرده خواهد شد. تیم‌های ملی فوتبال زنان سوئد و آلمان به مرحله نیمه نهایی مسابقات فوتبال زنان جام ملت‌های اروپا راه یافتند. در این رقابت‌ها که به میزبانی سوئد در جریان است، دیشب تیم میزبان با 4 گل ایسلند را در هم کوبید و آلمان با 1 گل از سد ایتالیا گذشت. و تیم بایر مونیخ همراه سرمربی جدیدش پپ گواردیولا اولین جام قهرمانی فصل را به خانه برد. در رقابت‌های 4 جانبه باشگاهی آلمان دیشب بایرن 5-1 مونشنگلادباخ را شکست داد و اولین جام فصل جدید را بالای سر برد. فریبرز قریب، رادیو فردا.
ساعت 7:30 بامداد به وقت ایرانه. فراموش نکنید از 7 صبح تا 12 شب هر 30 دقیقه یک بخش خبری وعده همیشگی ما و شماست و مراد ویسی دوباره اینجا سر وعده ساعت خبر با سرخط آخرین خبرها. مراد جان
با سلام مجدد. تلاش تیم تجسس برای پیدا کردن 3 کوهنورد گمشده ایرانی در پاکستان هنوز بی نتیجه مانده است. آیدین بزرگی، پویا کیوانی و مشتبه جراحی 3 کوهنورد مفقود شده هستند که سه شنبه گذشته قله برودپیک 12th قله مرتفع جهان را فتح کردند و در راه بازگشت دچار مشکل شدند. سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی از بازگرداندن 6 زندانی بند 350 زندان اوین از انفرادی به این بند گزارش داده است. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی میگوید همواره به تعامل با دنیا معتقد بوده و هست، اما به مذاکره با آمریکا خوشبین نیست. در پی ربوده شدن نور احمد نوبخت وابسته اداری سفارت ایران در صنعا، وزارت خارجه ایران روز یکشنبه کاردار یمن در تهران را احضار کرد. 300 کارگر شرکت سولار اهواز که پیمانکار شرکت آب و فاضلاب این شهر هستند، 4 ماه است که حقوقی دریافت نکرده اند. مرکز زمینشناسی آمریکا از وقوع یک زمین لرزه با قدرت 5.9 ریشتر در روز دوشنبه در مرکز چین گزارش داد. منابع امنیتی و بیمارستانی میگویند روز دوشنبه 6 تن در جریان دستکم 10 حمله به مراکز ارتش و پلیس در صحرای سینا کشته شده و 11 تن دیگر زخمی شدند. و خبر آخر این که دبیر کانون عالی انجمنهای صنفی کارفرمایی ایران میگوید دولت با نپرداختن اعتبارات عمرانی طی 2 سال اخیر باعث بیکاری حداقل 1,000,000 کارگر شده است.
سپاسگزارم از تو مراد ویسی که 30 دقیقه دیگه باز هم به ما خواهی پیوست با خبرها. در ادامه صبحانه با خبر ابتدا گزارشی داریم درباره جنگ آمار بین دولت محمود احمدی نژاد و کارشناسان اقتصادی حسن روحانی. از یک سو محمود احمدی نژاد روی آمار بالای رشد اقتصادی و اشتغال تاکید میکنه و سوی دیگر کارشناسان اقتصادی حسن روحانی این آمارها رو بی‌اعتبار می‌دونن. همچنین با فرج سرکوهی همراه میشیم و میریم به صحنه‌های تئاتر در ایران و مطلع میشیم از تازه‌ترین رویدادهای تئاتر کشور. یک بار دیگر هم همراه با شهرام رفیع‌زاده مروری خواهیم داشت بر صفحات لایه روزنامه‌های صبح تهران. بردیا افشین هم ما رو به دنیای موسیقی می‌بره تا ببینیم آخرین خبرهای موسیقی در ایران و جهان چه هست و باز هم صد البته پیام‌های شما و پیامک‌های شما رو میشنویم و میخونیم. زمان کوتاهی مانده به پایان عمر دولت احمدی نژاد. مقام‌های دولتی و شخص رئیس جمهوری همچنان با پافشاری بر روی آمارهای اقتصادی و از جمله آمار اشتغال، این آمارها را دلیل موفقیت سیاست‌های خود می‌خوانند. از سوی دیگر کارشناسان اقتصادی و پشتیبانان حسن روحانی رئیس جمهوری منتخب با اشاره به بی‌اعتباری این آمارها وضعیت اشتغال را نگران کننده ارزیابی می‌کنند. فریدون زرنگار همکارم گزارشی در این باره داره.
محمود احمدی نژاد و اعضای کابینه‌اش در آخرین فرصت خود و در گزارش به رهبر جمهوری اسلامی در هفته گذشته بار دیگر تصویر خوب از اقتصاد ایران عرضه کردند و از جمله شمس‌الدین حسینی وزیر دارایی و امور اقتصادی در گزارش خود به رهبر جمهوری اسلامی که از شبکه‌های خبری جمهوری اسلامی پخش شد درباره اشتغال گفت:
در حوزه اشتغال به رغم افزایش 0.8% نرخ مشارکت در بازار کار که به حدود 38% رسیده است، نرخ بیکاری نه تنها افزایش نیافته است بلکه کاهش اندکی را نیز نشان می‌دهد و به 12.2% رسیده است.
محمود احمدنژاد شخصا هم از آمارهای اقتصادی خود کوتاه نمی‌آید و در زمینه اشتغال بر ایجاد بیش از 2 میلیون فرصت شغلی در سال پافشاری می‌کند. آقای احمدی نژاد در فروردین ماه سال گذشته در سفر خود به بندرعباس گفت:
تا امروز بیش از 1,600,000 تأیید شده است و بررسی بقیه هم ادامه دارد. وقتی که تمام شد گزارش آن به عرض ملت خواهد رسید. اما امسال هم باید دست به دست هم بدیم. دوباره هدف گذاری همون 2.5 میلیون شغل است.
مسعود نیلی از کارشناسان برجسته اقتصادی که در دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی معاون سازمان برنامه و بودجه ایران و در رأس شورای اقتصاد بود، درباره اشتغال در ایران حدود 3 ماه پیش به شبکه تلویزیونی جمهوری اسلامی گفت:
در فاصله سالهای 85 تا 90 خالص اشتغال ما تقریبا صفر بوده. شغل میشه گفت ایجاد نشد. که حالا اگر اون طرح مرکز آمار سالانه‌ای که میگیره منظور بکنیم، این عدد منفی میشه. اگر سرشماری 90 رو منظور بکنیم میشه مثلا 14,000 نفر سالانه، که خب عدد
یعنی هیچ
ناشید، یعنی هیچ.
همزمان با حضور محمود احمدی نژاد به همراه وزیران کابینه‌اش در بیت رهبری و ارائه گزارش دولت خود به او، یکشنبه گذشته حسن روحانی با حضور در مجلس شورای اسلامی با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور از جمله گفت:
رقم اونهایی که در طول 8 سال گذشته مشغول به کار شده اند بسیار بسیار اندک است. شما آمار مرکز آمار رو نگاه کنید که بین سال 85 تا 90 رقم شاغلین چه مقدار هست. سالی 14,000 نفر. این اشتغال سالهای اخیر کشور ماست. همین ارقام به اختصار کافی است که شرایط کشور ما را نشان دهد.
جمشید اسدی استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در پاریس درباره وضعیت اشتغال در جمهوری اسلامی به رادیو فردا میگوید:
میدانید بنابر برآوردهای سندهای نظام جمهوری اسلامی رشد کشور باید در حدود 8% باشد در سال. برای اینکه جلوی رشد بیکاری گرفته شود با نرخ رشد اقتصادی در حدود 8% در سال. خب حالا اگر ما به نرخ رشد اقتصادی در دوران آقای احمدی نژاد مراجعه بکنیم، بنابر منابع رسمی خودشون 5%، که البته 5% هم نیست، چه بنابر آخرین گزارش صندوق بین‌المللی پول این حتی منفی شده است. پس در نتیجه روشن است که هیچون با در این دوره نه تنها جلوی بیکاری گرفته نشده از میان نرفت، بلکه بر تعداد بیکاران افزوده شد.
خبرگزاری مهر روز یکشنبه به نقل از اقتصاددانان نوشت: سالانه 1,000,000 تا 1,200,000 کارجوی جدید وارد بازار کار می شوند، اما ظرفیت اشتغالزایی در کشور به 800,000 فرصت سالیانه نیز نمی رسد و با فرض استفاده از تمام ظرفیت شغل آفرینی کشور سالانه با 200,000 تا 400,000 کسری فرصت شغلی روبروست. مهر می نویسد: طبق آمار مرکز آمار ایران، هم اکنون کشور با حدود 3 میلیون نفر بیکار، با فرض شاغل دانستن افراد با 1 ساعت کار با مزد یا بدون مزد در هفته روبروست که شانس ورود به بازار کار را پیدا نکردند.
امروز در بخش فرهنگی و هنری صبحانه با خبر همراه میشیم با فرج سرکوهی، کارشناس فرهنگی و هنری رادیو فردا در شهر فرانکفورت آلمان، تا ما رو به صحنه‌های تئاتر در ایران ببرن و ببینیم که در صحنه‌های تئاتر در ایران چه خبر هست. آقای سرکوهی سلام به شما عرض میکنم، خیلی خوش آمدید به صبحانه با خبر امروز.
سلام میکنم به شما آقای ولیزاده، صبح بخیر میگم و همچنین سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیز و روز بسیار خوبی رو براتون آرزو.
آقای سرکوی، اجرای نمایش یادداشت‌های روزانه رویا پردیس از دیروز آغاز شده. خبرها در مورد این حوزه رو با این نمایش آغاز کنیم.
بله، این نمایش رو ایمان بهروزی نوشته و امین بهروزی کارگردانی میکنه. همونطور که شما گفتید از دیروز در تماشاخانه استاد انتظامی خانه هنرمندان ایران به صحنه رفت. نمایش میکوشه که روایت تنهایی انسانها رو یا روایت تنهایی یک انسان رو که درگیر یک موقعیت پیچیده هست با تماشاگران تقسیم بکنه و سعی میکنه که یک بافت دراماتیزه از این تنهایی به دست بده.
نمایش پروانه های مفرقی اثر ویلیام گلدینگ هم برنده جایزه نوبل ادبی هست، به زودی قراره که به صحنه بره. از این رخداد چه خبری دارید؟
بله، نمایش پروانه مفرقی یکی از معروفترین نوشته های آقای ویلیام گلدینگ است که همونطور که شما اشاره کردین در سال 1983 جایزه ادبی نوبل رو بود به خاطر رمان های بسیار زیبایی که نوشته. این نمایش رو که میتونیم البته پروانه های برنجی هم ترجمه بکنیم، آقای هوشنگ پیرنظر ترجمه کرده، آقای هوشمند هنرکار کارگردانی کرده و در تالار سایه تئاتر ایران شهر از مهرماه به صحنه خواهد رفت. ویلیام گلدینگ یکی از چهره‌های بزرگ ادبیات قرن بیستم هستش که کتاب معروف سالار مگس ها رو نوشته که به فارسی هم ترجمه شده، با چندین ترجمه از این کتاب منتشر شده به فارسی، از جمله ترجمه نیم آزاد با عنوان بعد زبوت و همچنین ترجمه دیگری با عنوان سالار مگس ها. و این داستان این هستش که چطور یک عده‌ای که دانش آموز که هواپیما شده در جزیره غرق میشه به تدریج از یک چیزی میترسن و اون رو خدا تصور میکنن و غیره. و الان نمایش پروانه مفرقی رو قبلا یک بار نمایش خانی شده در سال 1382 با همین کارگردان در خانه هنرمندان نمایش نامه خانی کرده و حالا امیدواریم که بتونه یک ارائه در خور این نمایش هم بر صحنه به دست بده.
آقای سرکوهی، آثار جشنواره بین المللی نمایش های آینی و سنتی هم انتخاب شدن، از این جشنواره چه خبر؟
بله، 16 جشنواره آینی سنتی از 22 تا 30 شهریور ما برگزار خواهد شد طبق چیزی که اعلام کردن. هیئت انتخاب این جشنواره که آقای بهزاد فراهانی هنرپیشه و کارگردان و نویسنده بزرگ ایرانی در او بود و همچنین رضا صابری و حمیدرضا نعیمی و 22 اثر رو انتخاب کردن برای بخش صحنه‌ای که 10 تاش قطعی است و 12 تاش هم گویا باید تغییراتی در اونها بده. در حال این 16 جشنواره آینی سنتی امیدواریم که بتونه اون بار خودش رو بده و نمایش‌های آینی ایران رو و اون آیین‌های رسلا زیبای نمایش تئاتر سنتی ایران رو ارائه بده.
سپاسگزارم از شما آقای فرج سرکوهی، کارشناس فرهنگی و هنری رادیو فردا در فرانکفورت آلمان.
من از شما متشکرم، تا برنامه بعد.
اما در اینجا نوبت میرسه به مروری بر مطبوعات امروز. صفحات لایی یا به اصطلاح روزنامه نگارا صفحات لایی، صفحات داخلی مطبوعات، با شهرام رفیع‌زاده. شهرام، مجدداً به تو خوش آمد میگم.
متشکرم رضا و خوشحالم که امروز همراه تو هستم.
سپاسگزارم ازت. شهرام، روزنامه بهار تیتر زده پیام تهدید برای کابینه نامعلوم، لغو جلسه تعامل مجلس با نمایندگان روحانی.
روزنامه بهار امروز گزارش مفصلی منتشر کرده در باره اینکه روابط آقای حسن روحانی پیش از تشکیل دولت با اصولگرایان روز به روز به بحران نزدیکتر میشه. اونطوری که این روزنامه نوشته، به رغم اون که یک کمیته تشکیل شده بود با عنوان کارگروه تعامل مجلس و دولت و حدود 200 نماینده مجلس و نمایندگانی از سوی آقای روحانی در این کارگروه ها حضور داشتن، اما چند جلسه این کارگروه ها لغو شده، از جمله جلسه ای که قرار بود روز یک شنبه برگزار بشه. روزنامه بهار نوشته که پس از حملات مختلفی که این روزها از سوی رسانه های اصولگرایان و همچنین چهره های تندروی اصولگرایان به آقای روحانی و دولتی که او هنوز تشکیل نداده انجام شده، حالا مجلس شورای اسلامی هم که اکثریتی از اصولگرایان اون رو در اختیار دارن، رفته رفته با دولت تشکیل نشده آقای روحانی به مشکل برمیخوره. البته همزمان روزنامه کیهان که تحت نظر نماینده علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی منتشر میشه، امروز در سرمقاله خودش بار دیگر نوشته که 5 وزیر کابینه آقای حسن روحانی از برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی هم مهمتر هستند. سرمقاله نویس روزنامه کیهان تاکید کرده که وزارتخانه‌های کشور، اطلاعات، علوم، فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت خارجه 5 وزارتخانه کلیدی هستند که اصلاح طلبان در تلاش هستند
هستن اون رو از آقای روحانی بگیرن. اما این روزنامه تاکید کرده که نمایندگان مجلس یعنی اصولگرایان مجلس اجازه تعبیر شدن چنین رویایی رو به اصلاح طلبان نخواهند داد.
روزنامه مردم سالاری هم یک تیتری داره که شاید برای دانشجوها جالب باشه. مشکلات مالی گریبانگیر دانشگاه‌های علوم پزشکی دانشگاه‌ها شده، حذف یارانه قضایی دانشگاه‌ها و لغو المپیاد ورزشی دانشجویان. در این مورد بیشتر توضیح میدی شهرام؟
بله، روزنامه مردم سالاری در این گزارش نوشته که کاهش بودجه برخی حوزه‌ها در دانشگاه‌های علوم پزشکی منجر شده که بسیاری از برنامه‌های جنبی دانشگاه و برنامه‌های رفاهی دانشگاه‌ها برای دانشجویان لغو بشه. محمد حسین آیتی که روزنامه مردم سالاری از او به عنوان معاون دانشجویی و فرهنگی وزارت بهداشت نام برده، این خبر رو تایید کرده و اونطوری که روزنامه مردم سالاری از قول او نوشته، ایشون گفته که در بودجه سال 92 بسیاری از بودجه های پیشینی که برای برنامه های جنبی و رفاهی دانشجویان پیش بینی شده بود وجود نداره و به همین دلیل تا کنون یک مشکل غذا تامین غذای دانشجویان در دانشگاه علوم پزشکی پیش آمده. علاوه بر اون المپیاد ورزشی دانشجویان علوم پزشکی که از 20 سال پیش به شکل متمرکز برگزار میشد امسال برگزار نشده و نخواهد شد.
روزنامه های جهان صنعت و کیهان هم در مورد تشکیل اتاق اصناف خبری دادن گویا.
بله، این دو روزنامه گزارش دادن که مجلس شورای اسلامی روز گذشته در جریان بررسی جزئیات لایحه اصلاح قانون نظام صنفی که از سوی دولت آقای احمدی نژاد ارائه شده بود به مجلس شورای اسلامی، چند ماده از این لایحه رو تصویب کردن، از جمله ماده 42 که اجازه میده یک تشکل جدیدی به نام اتاق اصناف ایران تشکیل بشه و شامل 7 عضو خواهد بود. هیئت رئیسه این اتاق اصناف ایران که 6 عضوش از سوی اصناف برگزیده خواهند شد، یک نفر هم به عنوان عضو هفتم از سوی وزارت صنعت معدن و تجارت. البته روزنامه کیهان تاکید کرده که هدف از تشکیل اتاق اصناف ساماندهی اصناف کشور هست، همونطوری که رضا اطلاع داری هر جایی که روزنامه کیهان یا رسانه‌های جناح حاکم از عنوان ساماندهی استفاده میکنن، یک جور بحث های امنیتی و اطلاعاتی هم همراه اون در پس زمینه این رویدادها به وقوع خواهد پیوست.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده. مروری بر مطبوعات امروز تهران بود.
من هم متشکرم رضا و روز خوبی برای تو و برای همراهان رادیو فردا آرزو میکنم.
نوبتی هم که باشه نوبت شماست و پیامک های شما. یکی از شما شنوندگان و بینندگان عزیز برای ما نوشتید آقای نوریزاد شما با حرکت قشنگتان آزادگی را ترجمه کردید، دست مریزاد. مرتضی از بندر طاهری نوشته سلام، اپراتور جرثقیل هستم، لطفاً از بیماری‌هایی مثل بیماری MS هم صحبت کنید. محمد حسین از پارس جنوبی نوشته با سلام، آقای اوباما نباید اشتباه کند و درها رو ببندد. مردم ایران در تاریخ نشان دادند که برای جهان بسیار مفیدند و نباید خدمات دانشمندان و هنرمندان ایرانی رو نادیده بگیرید. ایران و مردمانش برای جهان کمتر از آمریکا ارزش ندارند. امید از اردبیل نوشته سلام، وضعیت ایران طوری هست روحانی نمیتونه کاری انجام بده. حسن هم برای ما نوشته سلام، جمهوری اسلامی فقط از نام اسلام سوء استفاده میکند، وگرنه هیچ هم اسلامی نیست. کجای اسلام گفته در یک کشور مردمانش شب گرسنه بخوابند و تا این تاریخ بازنشستگان حقوقی هنوز دریافت نکرده باشند. رضا راننده تریلر از فارس نوشته خواستم تشکر کنم از رادیو فردا به خاطر صداقت در گفتار. و شنونده دیگری نوشته سلام، چرا فکر میکنین هر کجا که صبحانه با خبر گوش میدن صبح، الان ساعت 8:30 شب هست و من دارم صبحانه با خبر گوش میدم. اتفاقا خیلی هم درست میفرمایید، از قضا الان هم ساعت 5:18 صبح هست، اینجا هنوز هوا روشن نشده در پراگ، خیلی جاها صبح نیستش، اما در ایران که شما صدای ما رو میشنوید و ما رو میبینید صبحه. ف از قره‌باغ از قره‌بلاغ نوشتن اگر میشه برنامه تلویزیونیتون رو بیشتر کنید، مثلا شبها یک ساعت برنامه خبری تصویری داشته باشید. آقای خامنه‌ای یک کمی شجاعت از آقای محمد نوریزاد یاد بگیرید از ملت ایران عذرخواهی کنید. این هم یکی دیگه از پیامک ها هست. پیامک دیگری که به دست ما رسیده از شرق کویر اصفهان طاووس این رو نوشته: آقای خامنه‌ای 8 سال با احمدی نژاد ایران و ایرانی را به روز سیاه کشاندند، پس بگذارند شیخ روحانی آزادانه ایران را آباد کند. و آقای کشاور از ناگ نوشتند: با سلام، گرانی توی ایران غوغا کرده، پس کی به قولشان عمل می‌کنند؟ و پیامک دیگری که میگه: سلام، کسی که سنگ اموال بلوکه شده ایران در آمریکا را به سینه میزند، دلارهای نفت که احمدی نژاد اختلاس میکند یا گم میشود را نمیبیند. و نیروانا از نشتارود اگر درست بخونم نوشته که: درود بر شما آقایون، شنیدن دنیا از مردم مالیات میگیرند اما به تناسب درآمد. من یک کاسب جز هستم، منی که تو پوشاک و خوراک خونم در پوشاک و خوراک خونم گیر کردم، باید 200,000 تومان مالیات بدم؟ من که راضی نیستم. آرش از شیراز نوشته: سلام، خسته نباشید آقای شریعت مداری، در تعیین وزرای کابینه روحانی نظرات شما و دوستان افراطی اصولگرایتان اصلا مهم نیست. مگه اصلاح طلبان می توانستند وزرای کابینه دولت احمدی نژاد رو تعیین کنند؟ و جلیل از سقز در استان کردستان هم نوشته: با درود به شما، کاش آقای شریعت مداری می فهمید که به خاطر دشمن تراشی ایشان و همکیشانشان ایران در لبه پرتگاهی قرار گرفته که انتهای دره را ملت دیدند و همه دست به دامن جناح میانه رو شدند. باز هم برای ما اگر پیامک بفرستید این فرصت رو خواهیم داشت که در این برنامه به اونها بپردازیم. 2 0 420 733 595 555 و همینطور 2 0 79 260 115 730 شماره های پیامک گیر رادیو فردا هست. و در اینجا این فرصت رو داریم که همراه بشیم با بردیا افشین و سری بزنیم به جهان موسیقی و خبرهای موسیقی.
صبح بخیر، امیدوارم که تا اینجا روزتون خوب پیش رفته باشه و آرزو میکنم که اون رو هم بهتر ادامه بدید. این دوشنبه رو با خبرهای درباره 2 آلبوم موسیقی تازه منتشر شده در ایران شروع میکنم. 2 آلبومی که دیروز به بازار اومدند، البته یکیشون تو بازار واقعی و به صورت فیزیکی توزیع شده و یکی دیگه تو فروشگاه‌های اینترنتی و به صورت دیجیتال عرضه شده. 2 آلبوم موسیقی از 2 سبک متفاوت، اما 2 آلبوم قابل توجه. میشنویم قسمتی از قطعه‌ای به نام پرده هفتم از آلبومی به اسم کاسته است، مجموعه قطعاتی از تریو احسان صدیق که دیروز اون رو نشر هرمس به بازار داده. میدونیم که نشر هرمس تلاشش اینه که نوآوری، جسارت و تجارب جدید هنرمندان با استعداد ایرانی رو معرفی کنه و احتمال داره که این آلبوم هم از این جنس موسیقی باشه، موسیقی خلاقانه و جسور در تریو یا گروه سه نفره احسان صدیق. خود صدیق گیتار الکتریک و پیانو میزنه، پرویز نوروزی نوازنده ساکسفونه و روزبه فدوی سازهای ضربی رو مینوازه و صداسازی ریتم میکنه. طرفداران موسیقی راک آلترناتیو تو ایران منتظر بودن تا گروه بی بند آلبوم دومش رو منتشر کنه و این گروه مستقل به وعده‌اش وفا کرد و دیروز آلبوم نپیچیده رو برای فروش در سایت‌های معتبر فروش موسیقی اینترنتی مثل آیتیونز، سیدی بیبی و آمازون گذاشته و البته اونهایی که تو ایران علاقه‌مندن آلبوم بی بند رو بخرن میتونن به آدرس info@bandmusic.com ایمیل بزنن و برای خرید آلبوم اقدام کنن. راجع به گروه بی بند این رو بگم که اعضای این گروه همگی چهره های شناخته شده تو عرصه موسیقی مستقل ایرانن و چند سالی تو این عرصه فعالند، اما فقط دو سالی که این عده در کنار هم با این اسم قرار گرفتن. پارسال بی بند آلبوم اولش رو منتشر کرد، آلبومی به نام نمیشنوم صدات رو، که این آلبوم با استقبال گرمی روبرو شد. حالا باید دید که آیا بی بند میتونه با آلبوم دومش طرفدارانش رو راضی نگه داره و یا حتی دایره طرفدارانش رو وسیع‌تر از قبل کنه یا خیر.
نسخه نپیچ تو کی جون، من که خوبم هیچ مشکلی ندارم، بیچاره آدمایی که تو دنیا دوست و رفیق ندارم.
این آهنگی که میشنویم اسمش هست دوستای خیالی، از آلبوم جدید بی بند، آلبومی به اسم نپیچیده. گروه این آهنگ رو همزمان با انتشار آلبوم دومش دیروز در اینترنت به اشتراک گذاشت و واکنش‌ها به این آهنگ متضاد بوده. بعضی ها خوششون نیومده بود و این آهنگ رو با آهنگ‌های پاپ لس‌آنجلسی مقایسه کرده بودن و از طرف دیگه خیلی ها هم بودن که این آهنگ به نظرشون یک راک با کیفیت الکترونیکی رسیده.
دختر عشقمه، خوشگل و خوش هیکله، فقط یه تختش کمه، شیطون و دوست داشتنی، نصف تنش آهنی، نصف دیگش آدمه، سریخ و رقیبم، اما تو بازی و معما نیست کسی جز این آقا، حرف میزنه با پچ پچ با همیشین چش تو چش تو آینه بعضی وقتا. نسخه نپیچ تو کی جون، من که خودم هیچ مشکلی ندارم، بیچاره آدمایی که تو دنیا دوست و رفیق ندارم.
اما در آخر از باب دیلن بشنویم. اسطوره آمریکایی موسیقی معاصر قرار آثاری منتشر نشده و قدیمی از این آهنگساز، خواننده و نوازنده 72 ساله به زودی به بازار بیاد. حدود 30 آهنگ که مربوط به اواخر دهه 60 و اوایل دهه 70 میلادی هن. جالب اینجاست که تو برخی از این آهنگ ها باب دیلن با جورج هریسون همراهی کرده. هریسون عضو گروه بیتل ها، بعد از فروپاشی این گروه تو اون سالها همکاری های خیلی جدی رو با باب دیلن آغاز کرده بود. البته هریسون بارها تا آخر عمرش با باب دیلن کار کرد، از جمله تو انتهای دهه 80 میلادی باب دیلن و جورج هریسون در کنار سه ستاره بزرگ دیگه موسیقی جهان، یعنی روی اوربیسون، جفلین و تام پتی، گروهی رویایی رو تشکیل دادن، گروهی به اسم تراولینگ ویلبریز، و این گروه دو آلبوم رو هم منتشر کرد. ما هم در آخر به یکی از این همکاری ها گوش میدیم، به آهنگ مرا با دقت حمل کن از گروه Traveling Wilburys.
دادهای موسیقی بود و در همراهی بردیا افشین. بخش دوم صبحانه باخبر به پایان رسید که بخش تصویری بود، اما همچنان میتونید صبحانه باخبر رو که بخش دومش به صورت صوتی پخش خواهد شد از طریق امواج رادیویی دریافت کنید و بشنوید.